هنوزم آرامش میگیرم، هنوزم وقتی میخندی
شرمان برای کل رفیقان زبون هستم به افتخار رفیقان پخش کنید.
جان بنو های کت زما وای، درد مند بنو های کت زما وای، چلا دکرما بے قدر یارا، خود کا مولاله نہ مرد یارا، زمانہ سوالے بے درد یارا، زمانہ سوالے ہو بے درد یارا، وقت نہ کیجی لکمی خواب خلا زمانی، لکمی خواب خلا زمانی، تو بجانا نہ حلا دی نکری، جلا چی سیت علا دی نکری، نو سب زیم سب میشوندوی، داشوند بزما سمز گنگلوی، پلوان بہم زما بغم درد مندوی، پلوان بہم زما بغم درد مندوی، یو سو آیا ولی غوصے، دزڑ ہو آیا ولی غوصے، جانا نزما لتا قربانی، ارمان نزما لتا قربانی، قربان نزما لتا یار شنڈی دی فریدی شڑلی دی یار سترگی دی سریدی درد لگی نن پر خوش بل زلزی ویلی رکیب بیا درد سزی جانا نوایا پزلزی سزی جانا نوایا پزلزی سزی
زیبایی یک چیز فیزیکی نیست دوستان. زیبایی احساسی است که در درون دارین و در چشمان شما منعکس میشه. هر آن چه زیبایی است براتان آرزو میکنم تا روزتان پر از عشق شوه. تا فردا، خدا نگهدار. ساختمان.
زیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. لاین، خط، صف. لاین یکی از کلمات انگلیسی است که ما بسیار به کار می‌بریم. البته اگر یک کلمه انگلیسی هست که در فارسی معادل ندارد یا از محصولات صنعتی یا کشاورزی است که از ممالک دیگر آمده، پروایی ندارد که ما آن را به کار ببریم. ولی وقتی کلمه معادل‌های فارسی خوبی دارد، چرا از آنها استفاده نکنیم؟ کلمه معادل خوب برای لاین خط است. البته ما لاین را در معناهای مختلف به کار می‌بریم. مثلا می‌گوییم لاین برق و منظور ما سیم برق است، یا آن را به معنی صف به کار می‌بریم. مثلا می‌گوییم شاگردان بر سر لاین ایستادند. در این موارد ما می‌توانیم از کلمات خط، صف یا سیم بسته به کاربرد لاین استفاده کنیم. حالا نکته جالب و البته قابل نگرانی این است که این کلمه که در ایران مدت‌ها بود بر سر زبان‌ها نبود، امروزه به صورت لاین رایج شده و علت هم سهل‌انگاری اهل زبان و حساسیت نداشتنشان در مورد اصالت زبان فارسی است. مثلا میگویند لاین مخصوص دوچرخه سواری. حالا باز خوب است که حداقل دوچرخه میگویند و بایسیکل نمیگویند. ولی کلمه لاین دیگر خلاف رسم حفظ زبان فارسی است. اگر همین را بگوییم لاین مخصوص بایسیکل سواری، که حتی یک کلمه فارسی هم در آن نمی‌ماند، چون مخصوص هم عربی است. خط ویژه دوچرخه سواری چه؟ بله، این یک تعبیر خوب است. می‌بینید که زبان فارسی ما چقدر نیرومند است و به چه راحتی می‌شود برای واژگان بیگانه معادل سازی کرد. واقعاً حیف نیست که این نیرومندی زبان را ندانیم و به کار نکشیم؟ پس به خاطر داشته باشیم که به جای لاین یا لاین می‌شود از کلمات زیبا و کهن خط و صف استفاده کنیم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. ارتش متجاوز رژیم صدام 31 سنباله سال 1359 با این تصور که در مدت یک هفته تهران را فتح خواهد کرد، تهاجم گسترده ای را به ایران آغاز کرد. رژیم بعث عراق 45 سال پیش با هدف براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران با کمک همه جانبه استکبار جهانی جنگی تمام عیار را به ایران اسلامی تحمیل کرد که 8 سال طول کشید. بر همین اساس 31 سنباله در تقویم مناسبت‌های ایران آغاز هفته دفاع مقدس است. در این هفته مراسم مختلفی در سراسر ایران اسلامی برگزار می شود. امروز نگاهی داریم به اهمیت 8 سال دفاع مقدس. جنگ 8 ساله‌ای که رژیم بعثی عراق بر ایران تحمیل کرد، عبرت‌ها و درس‌های زیادی دارد. از جمله یکی از درس‌های مهم دفاع مقدس این است که وحدت سبب غلبه بر مشکلات و بر دشمن می‌شود. رژیم بعثی عراق در طول جنگ 8 ساله از سوی همه قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی حمایت می‌شد، اما نهایتاً حتی یک وجب از خاک ایران از دست نرفت. دفاع مقدس یکی از آشکارترین جلوه های وحدت ملی فارغ از دین، مذهب، قومیت و نژاد بود. این مثلا نشانگر ایست که منافع ملی، خط قرمز و فصل مشترک میان تمام طبقات فکری، قومی و سیاسی در ایران است که می تواند به عنوان یک سرمایه فکری ارزشمند و تعیین کننده و البته اتحاد ساز در تصمیمات کشوری مطرح باشد. یکی دیگر از درس‌های مهم دیگر دفاع مقدس که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند این است که برای دفاع از تمامیت ارضی کشور ارتقای قدرت نظامی یک ضرورت است، تا حدی که ابتدا دشمن جرأت حمله نداشته باشد و اگر نیز مرتکب چنین اقدامی شد با پاسخی محکم مواجه شود، به نحوی که هزینه چنین اشتباهی برای دشمن سنگین باشد. اما یکی دیگر از درس‌های مهم دیگر دفاع مقدس است که پیوند قوی میان مردم و دولت میتواند سرمنشأ تحول مهمی در کشور باشد. در همین ارتباط سردار عبدالله عراقی، رئیس پژوهشکده دفاع مقدس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، حضور مردم را یکی از مؤلفه های پیروزی دفاع مقدس 8 ساله دانست و گفت پیروزی و تجربه این دوران و ابتکاراتی که برای دفاع و پیروزی استفاده کردیم ایران را به قدرت بازدارندگی در منطقه رساند. رئیس پژوهشکده دفاع مقدس گفت زمانی که دیدیم دنیا به ما چیزی نمی‌دهد، همه ما، دانشمندان ما، چه در مجموعه وزارت دفاع، سپاه و ارتش دست به کار شدند و خودمان را به یک خودکفایی نظامی رساندیم. اکنون در منطقه غرب آسیا کشوری نیست که بتواند با ما هم نوردی کند. وی گفت
شما امروز اگر بتواند با ما هم نوردی بکند و وارد یک رزم و یک مانور حتی بشد، تو منطقه کسی نیست. اینو اذعان داره دنیا که ما توانمون تو جنگ همتراز، تو جنگ ناهمتراز که یه دفعه فرامنطقه‌ای میشه، قدرت‌های بزرگ وارد جنگ میشن، ناتو وارد جنگ میشه، اون بحث یه چیز جداست. ولی در جنگ همتراز ما تو منطقه توانمندی بسیار بالایی داریم. همه هم میدونن توانمندی‌هامون تو حوزه خدمت شما عرض کنم زمینی، هوایی، دریایی، موشکی، پهبادی، توپخانه‌ای و سایر توانمندی‌هایی که ما الان به دست آوردیم تو منطقه از نظر نبرد همتراز حرف اول رو میزنیم.
رئیس پژوهشکده دفاع مقدس همچنین در ارزیابی و تحلیل خود از جنگ 12 روزه هم گفت راهبرد اصلی استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکای جنایتکار و زیردست آنها رژیم صهیونیستی ایست که در منطقه غرب آسیا کشور توانمندی نباشد که بتواند با آنها مقابله کند. اما اکنون در منطقه هم آمریکایی ها و هم صهیونیست ها می دانند ایران تنها کشوری است که می تواند عرض اندام کند. رئیس پژوهشکده دفاع مقدس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس افزود بر اساس ارزیابی هایی که در دنیا شده است و اسناد و مدارکی که داریم، بیش از 60% از مردم جهان با وجود امپریالیسم خبری ایران را پیروز این جنگ 12 روزه می دانند. چنانچه اشاره شد، جنگ 8 ساله رژیم بعثی عراق بر ایران درس‌های فراوانی دارد که باید با آن توجه شود و البته یکی از موضوعات مهم انتقال ارزش‌های دفاع مقدس است به نسل جوان. امیر سرتیب دوم محمد رضا فولادی، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش، میگوید ایام دفاع مقدس نه تنها صحنه شکست دشمن و جلوه‌گاه قدرت الهی بود، بلکه بستری برای تثبیت آرمان‌های انقلاب و اسلام شد. امیر فولادی افزود این ایام یادآور فداکاری پیشکسوتان است که جوانی و جان خود را در راه عزت و امنیت کشور نثار کردند. امیر سرتیب دوم محمد رضا فولادی در خصوص راهکارهای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان هم گفت:
ما متناسب با روزهایی که در این ایام نامگذاری شده، مثلا نامگذاری شده به نام دفاع مقدس و مقاومت، تجلیل از پیشکسوتان، ما یکایکمون در قبال این پیشکسوتان به هر حال مدیون هستیم. پیشکسوتان اون کسانی هستن که در دوران دفاع مقدس به هر حال همه هستی خودشون رو گذاشتند و حضور پیدا کردند و بالاخره ما نسبت به اون متولدین دهه 40، دهه 30 و کسانی که به قول ما رو ایام دفاع مقدس رو درک کردن، حضور داشتن، نسبت به اونها خب قدرشناس باید باشیم. ببینید قدرشناسی یکی ممکنه به هر حال از دستش بر بیاد کتابی در رابطه با خاطرات اون رزمندگان بنویسه، یکی ممکنه از دستش بر بیاد مثلا کتابی رو ترجمه کنه، یکی ممکنه از دستش بر بیاد تولیدات به هر حال دیجیتال برای نشر در فضای مجازی ایجاد کنه، یکی ممکن از دستش بر بیاد مثلا سخنرانی کنه، یکی ممکن از دستش کار دیگر بر بیاد. هر کسی هر کاری میتونه. هیچ کاری اگر از دستمون برنمیاد تو جامعه که قدم میزنیم، بالاخره این موسیقیدار رو که میبینیم، پیشکسوتان رو که میبینیم، بدانیم که اینا به هر حال اگر نبودند و اگر ایثار و فداکاری اینا نبود، بالاخره این امنیت و آسایش و آرامش امروز ما نداشتیم. مستضعف در سازمان‌ها در این رابطه جشنواره‌ها ترتیب داده شده، چه جشنواره‌های فرهنگی، ورزشی، مسابقات، گردهای تحلیلی بالاخره در سطح یگانه‌های ما و همه به هر حال نهادها تشکیل شده. بالاخره این موزه‌های دفاع مقدسی که در استان‌ها هست با سرکشی به این موزه‌ها می‌توانند یک حلقه وصلی بشه بین جوانان و پیشکسوتانی در موزه‌ها حضور دارند. پیشکسوتان در مدارس، در دانشگاه‌ها، در مساجد حضور پیدا می‌کنند، می‌تونن با آنها گپ و گفتی داشته باشند. البته خب کارهای بسیاری ما در سازمان‌های به قول معروف مسئول مثل بنیاد، مثل سازمان حفظ آثار، از جمله مثلا دایره المعارف دفاع مقدس ارتش خب تدوین شده، رونمایی شده، مستندسازی دفاع مقدس دو رو الان در دستور کار دارن، با پژوهشگاه‌های مختلف در ارتباطن. خدمتتون عرض کنم که از فناوری‌ها و رسانه‌های نوین در حوزه‌های مختلف مربوط به فعالیت‌های حوزه دفاع مقدس داره استفاده میشه برای تولید اینفوگرافی، انیمیشن، تولید کلیپ‌های ساده و هر شکلی که ممکن هست. در خصوص تألیف کتاب، ترجمه کتاب، خدمتتون عرض کنم که حتی ما خدمتتون عرض کنم از سربازان نخبه توانمند در قالب طرح‌های اتصال به خدمت برای تولید نرم افزارهای مربوط به شهدا، جانبازان استفاده می‌کنیم. خدمتتون عرض کنم طرح‌های تحقیقاتی متعددی رو دانشجویانی که در مقاطع ارشد و دکترا به هر حال مشغول تحصیل هستن، خب پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها به این امر مهم اختصاص داده شده که به هر حال بتوانن اینها در این زمینه بیشتر تحقیق کنن. به دنبال این هستیم که تجارب دوران دفاع مقدس تبدیل بشه به نظریه‌های علمی، در دانشگاه ازش استفاده بشه و کانال‌های خبری داریم، خدمتون تلویزیون اینترنتی در خود پلتفرم‌های مختلف داریم، سایتی در سازمان حفظ آثار ارتش به هر حال وجود داره که این سایت خب دائما داره هر روز به هر حال مطالبی برگزاری میشه و به دنبال این هستیم که به هر حال یک سامانه جامع، یک پارچه در زمینه حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در ارتش برقرار کنیم و فعالیت‌های از این دست.
خب دوستان، تشکر از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در سلسله مباحث امامت و پرداختن به دوران امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و علل غیبت ایشان، برنامه امروز را آغاز میکنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، صحنه زندگی همواره میدان آزمایش بشر هست. در آزمایش های الهی افراد صالح و درستکار در پرتو ایمان و استقامت تربیت یافته و استعدادهای نهفته آنان شکوفا میشه. غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز زمینه ای برای آزمایش مردم هست. طولانی شدن غیبت سبب میشه که هویت باطنی افراد آشکار شده و گروهی که سست ایمان هستند دچار شک و تردید شوند. اما کسانی که ایمان در اعماق وجودشان ریشه دوانده به سبب انتظار ظهور آن حضرت و ایستادگی در برابر شدائد و ناملایمات پخته تر و آماده تر میشن. امام موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید: هنگامی که پنجمین فرزندم امام مهدی غایب شد، مواظب دین خود باشید، مبادا کسی شما را از دین خارج کند. او ناگزیر غیبتی خواهد داشت، به طوری که گروهی از مؤمنان از عقیده خیش دست بر می دارند. خداوند به وسیله غیبت بندگان خود را می آزماید. عزیزان، از سخنان پیشوایان دین اسلام چنین برمی آید که آزمایش در دوران غیبت حضرت مهدی از آزمونهای سخت الهی است. فقط افرادی که از ایمان و اخلاص و بصیرت برخوردارند از این آزمایش سربلند بیرون می آیند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: مهدی کسی است که از دیده شیعیان و یارانش غایب می شود و در آن غیبت جز کسی که خداوند دل او را به ایمان آزموده است در اعتقاد به امامت او استوار نمی ماند. دوستان، دوران غیبت همراه با سختی ها و پیشامت های تلخ و ناگواری برای عموم مردم هست. جنگ و ناآرامی زندگی انسان ها را تحت شعاع قرار میده. در چنین شرایطی حفظ ایمان و پایدار ماندن بر دین دشوار میشه و بنیان های ایمان مردم در معرض خطر قرار میگیره. حجت الاسلام و المسلمین پناهیان.
ما داریم به آخر الزمان نزدیکتر میشیم. منتظران آقا امام زمان علیه السلام سخت‌ترین امتحان‌ها در آخر الزمان از شما گرفته خواهد شد. امیر المؤمنین از امتحانات آخر الزمان همه مؤمنین را ترسانده است. امام صادق علیه السلام از امتحانات آخر الزمان همه را ترسانده است. پیامبر اکرم از امتحانات آخر الزمان همه را ترسانده است. امتحان میدونی یعنی چی؟ امتحان یعنی این که یه وقت اشتباه نکنم. امتحان سوال کردن مثل روز روشن نیست. یه کمی برات میپیچونه با یه کمی شرایطو برات میپیچونه ببینه بالاخره بخواد امتحان بگیره. من خبر بدم به شما از اون سخن امیرالمؤمنین که فرمود در امتحانات آخر الزمان چند درصد مردم رفوزه میشن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد در امتحانات آخر الزمان بین مؤمنین این اتفاق میفته. حضرت میفرماد بذارید براتون مثال بزن. یه انبار و سیلوی گندم رو در نظر بگیرید، آفت بزنه این گندم ها رو. بعد صاحب انبار گندم ها رو میاره بیرون، اون مقداری که آفت زده رو میریزه دور، بقیه گندم ها رو میذاره سر جاش. امیرالمؤمنین علی علیه السلام همینجوری ادامه میده، میفرماید که دوباره آفت میزنه، دوباره گندم ها رو بیاره بیرون از انبار، آفت زده ها رو جدا میکنه، سالما رو میبره داخل نگه داره برای مصرف. این آفت زده ها کسانی هستن که تو امتحان ها رفوزه میشن. دوباره گندم رو آفت میزنه، دوباره میاره بیرون، آفت زده ها رو جدا میکنه، سالما رو میذاره سر جاش. امیرالمؤمنین میفرماید انقدر این کار ادامه پیدا خواهد کرد در آخر الزمان، از گندم های سالم باقی نمیماند مگر به اندازه دو سه قطعه نان. بعد اون وقت مهدی ما ظهور خواهد کرد. این آفت زده ها کسانی هستند که تو امتحان ها رفوزه میشن. این آفت زده ها کسانی هستند که تو امتحان ها رفوزه میشن. امتحان های آخر الزمان یکی از ویژگی هاش اینه که از جهل ما حسن استفاده رو خواهد کرد. خب من نمیدونستم. خب اگه میدونستی که دیگه امتحان نبود. تو نمیدونستی همه چیشو باید امتحان پس میدادی. من که چه میدونستم؟ خب تو باید پیش بینی میکردی، فدات بشم، باید بصیرت میداشتی. بله بله، راستی من یادم رفته بود به شما بگم که امتحانی مثل جهاد و دفاع مقدس امتحانیه که زیادم از همه گرفته نمیشه. یه چند نفر برن جبهه کفایت میکنه، اما امتحانهای اجتماعی از همه گرفته میشه. کسی که ساکته امتحان داده، کسی که قیام به حق کرده امتحان داده، کسی که موضع غلط گرفته امتحان پس داده، همه امتحان پس دادن. اینا به همه حساباشون رسیدی که خواهد شد. فرق زمان ظهور امام زمان علیه السلام با کربلای حسین چیه؟ همین سختی رو داره، منتها در پای رکاب حسین همه قطعه می شدن، در پای رکاب مهدی فاطمه همه سالم می مونند و انشالله پیروز می شن. شهدای کمی هم البته هست، منتها امام زمان علیه السلام هر کسی رو راه نمی ده. من به شما بگم امتحانات سخت قبل از ظهور آغاست، و الا عزیز من که میدونم فداتشم، شما گل روی آقا رو ببینی تمام امتحانات عالم رو بیست خواهی گرفت. شما صدای مهدی فاطمه که در روایات داره مثل صدای حسینه، این صدای ابا عبدالله الحسینه. ما که صدای حسین رو نشنیدیم، یه روزی صدای مولاتون امام زمان رو شنیدید بگید پس حسینم همینجوری بود تونه صدای نازنینش. بله من که میدونم شما آقا تو ببینی نورانی میشی، انقلاب روحی درت پدید میاد. ولی رفقا امتحان سخت مال قبل از ظهور. ولی رفقا امتحان سخت مال قبل از ظهور.
دوستان بجاست یادآور شویم که منظور از غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف پنهان شدن آن حضرت در غار و زندگی دور از مردم نیست، بلکه آن حضرت در میان جمع حاضر میشه، آنها را میبینه و میشناسه. مردم نیز امام را میبینند ولی او را نمیشناسند و نمیدانند که ایشان همان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف است. امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در دوران غیبت به طور مستمر بر احوال مؤمنان و یاران خیش مراقبت داره. آن امام در عصر غیبت همچون خورشید پشت ابر است که مردم از برکات و هدایت‌های پنهان و آشکار او بهره‌مند می‌شوند. پس غیبت در اینجا به معنای پوشیده بودن از دیدگان است، نه حاضر نبودن و مفقود شدن. آن حضرت مثل دیگر افراد در کنار مردم حضور دارد. این حقیقت با تعابیر گوناگون از زبان امامان از اهل بیت پیامبر بیان شده. امام علی علیه السلام می فرمایند سوگند به خدا، حجت خدا در میان مردم هست و در راه ها گام بر می دارد، در شرق و غرب زمین رفت آمد می کند، گفتار مردم را می شنود و بر ایشان سلام می کند، می بیند و دیده نمی شود تا وقت معین و وعده الهی. محمد ابن عثمان از نواب خاص امام زمان می گه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هر سال در مراسم حج حضور می‌یابد، مردم را می‌بیند و آنها را می‌شناسد و مردم او را می‌بینند ولی او را نمی‌شناسند. بدون شک هر زمان که خداوند مصلحت بدانه، آن نجات بخش عالم بشریت از پس پرده غیبت ظاهر خواهد شد. با ظهور آن حضرت و قیام عالمگیر او، ظلم و فساد ریشه‌کن شده و عدالت و مساوات در جای جای زمین مستقر خواهد شد. در این رابطه در روایتی از پیامبر آمده که می‌فرمایند در آخر الزمان مردی از خاندانم هم نام و هم کنیه من خروج کرده و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد، چنانچه پر از ظلم و جور شده باشد.
الاجل مولا مولا الاجل مولا مولا الاجل مولا مولا جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد،
جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. به یاری خداوند در برنامه بعد این بحث را پی خواهیم گرفت. تا آن زمان خداوند مهربان پشت و پناهتان.
جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد، چشم عالم پر ز خون شد ای خدا مهدی نیامد، هرچه گفتم یبن طه یبن یاسین یبن احمد، الاجل یبن علی المرتضی مهدی نیامد، الاجل مولا مولا الاجل مولا مولا الاجل مولا مولا، هرچه گفت
نداشتم جوابی هرچه گفتم یا معزم.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به خونریزی های دستگاه گوارش یا هاضمه صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب اشاراتی داشتند به اینکه ما خونریزی های معده را هم میتونیم از قسمت های فوقانی و بالایی دستگاه هاضمه داشته باشیم و هم از قسمت های تحتانی و پایین، یعنی از میری و معده و ابتدای اثنا عشر و همینطور روده و انتهای روده که میتونه هر کدامشان با علائم و نشانه های مختلف ظاهر شود. اشاره داشتند که خونریزی های معده عوامل و فاکتورهای زمینه ساز مختلفی دارند که میتونه اختلالات عروقی مثل واریس ما در میری داشته باشیم، زخم های میری، عواملی که به خاطر ریفلاکس و ترش کردن ممکنه باعث آسیب به میری شود، اینا میتونن نهایتا علائم و نشانه های خونریزی را به وجود بیاره. در معده زخم ها و خراش های معده به دلیل میکروب یا دواها و داروها یا مواد شیمیایی میتونه زمینی خونریزی معده را فراهم بسازه. اثنا عشر هم همینطور زخم و دوا و همه اینها. بدخیمی ها و سرطان ها و کانسر های جهاز هاضمه میتونه باعث خونریزی شوه و به ندرت هم بعضی از بیماری های خود کبد و جگر ما یا توده هایی که در کبد ممکنه مشاهده شود، اینا ممکنه منجر به خونریزی های دستگاه گوارشی شود. علائم و نشانه هایی که در قسمت خونریزی های فوقانی میده صحبت شد، در قسمت های تحتانی روده، رودی باریک، رودی بزرگ ممکنه اینا زخم داشته باشه، یک مشکلات مثل دیورتیکول داشته باشه، بیرون زدگی های مخاط و جدار و عمودی وال میده ممکنه که تغییرات بیاره که منجر به خونریزی شود. امراض خوشخیم و بدخیم ممکنه که گاهگاهی مشکلات را از خونریزی با وجود بیاره. بواسیر و فیشرها هم یا ترک خوردن انتهای روده بزرگ یا قسمت مقعد میتونه باعث خونریزی شوه که امید است این مسائل مورد توجهتان قرار گرفته باشه. مخصوصا باز دواها را دکتر صاحب بسیار اشاره داشتن که دواهای خاص ضد انعقادی، رقیق کننده خون، مخصوصا آسپرین، مخصوصا قرصایی که برای قلب به عنوان پلاویکس و اوسیویکس در ایران استفاده میشه و وارفارین، داروهای مختلفی که مخصوصا باز مسکن ها را بسیار تاکید داشتن، مسکن های ضد التهابی غیر استروئیدی که مثل نقل و نبات با نام بروفن و دیکلوفناک و ناپروکسن و سلکسیب و اینها در بین خانواده ها متاسفانه مصرف میشه، اینا میتونن گاهگاهی باعث زخم معده و روده و خونریزی های جدی شود. بحث امروز با دکتر صاحب ادامه میتیم. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
ممنون از لطف شما که وقت دادین تا ما بازم در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب اگر لطف کنین در مورد بیمارایی که یک مشکلات و ناراحتی های معده و روده و گوارش داره، سن و عمرشان هم بالاست، اینا اگر خونریزی از روده دارن و دفع خون از مقعد دیده میشه، برای اینا چی توصیه های شما دارین؟ چی کارهایی باید برای اینا انجام شود؟
بله، هر گونه خونریزی حائز اهمیت هست که مورد بررسی قرار بگیره، بلخص در افراد مسن. حتما خواهش میکنم ازشون که با پزشکشون مشورت کنن. بررسی های متعددی برای علائم وجود دارن و به ترتیب اونا رو انجام بدن تا به تشخیص نزدیک بشن.
بسیار خوب دکتر صاحب، وقتی خونریزی ها از دستگاه جهاز هاضمه و گوارش رخ میده، یکی از سوالات اساسی و مهم ایست که اقداماتی که باید برای اینا انجام شود چیست؟ میتونیم صبر کنیم؟ تا کی باید صبر شود؟ یعنی باید بلافاصله اقدام شود، چون خونریزی یک علامت جدی و مهم است.
برخی از علائم وجود داره که جز اورژانس های پزشکی محسوب میشه و در چنین مواردی وقتی فرد با این علائم مواجه شد بهتره صبر نکنه و حتما سریعا به پزشکش مراجعه بکنه یا به یک مرکز درمانی.
بله.
وقتی کسی استفراغ قابل توجهی رو میکنه که حاوی مواد خونی هست، به طور متوسط بالای 20% از حجم خونش رو از دست داده و این علامت بسیار مهمیه که وقتی استفراغ به صورت خونی خارج میشه، در چنین مواردی مهمترین کار اینه که فرد دیگه از مواد غذایی استفاده نکنه و بلافاصله به اصطلاح تیم‌های پزشکی، حالا چه به صورت اورژانس یا به صورت پزشکی، مراجعه کنن و تحت بررسی قرار بگیرن. علائم فردی که مدفوع تیره و به اصطلاح شل و همچنین بدبو رو دفع میکنه، مجدداً باید خیلی سریع به سیستم پزشکی مراجعه بکنه، بلخص اگر بیماری‌های همراه رو دارن. افرادی که خونریزی‌های قابل توجه روشن با حجم زیاد رو انجام میدن، هم باید مجدداً باید خیلی سریع به صورت اورژانس با تیم‌های پزشکی صحبت کنن و مورد بررسی قرار بگیرن.
بله.
اما در برخی از موارد وجود داره که خونریزی‌های قطره‌ای بعد از دفع اتفاق میفته که غالبا عللش به اصطلاح در کانال مقعدی است. این به اصطلاح خونریزی ها هم به صورت جداگانه نیاز بررسی داره، ولی در چنین مواردی فرد باید نحوه اجابت بزاجش رو تنظیم کنه که راحت تر دفع کنه. میتونه از داروهای موضعی استفاده کنه، ولی تاکید میکنم حتما در موقعیت مناسب به پزشکشون مراجعه بکنن، چون گاهی همین خونریزی ها هم علائم بیماری های مهمی هستند که بالاتر از ناحیه کانال مقعدی قرار دارن و حتما باید مورد بررسی قرار بدن.
بله.
یک دسته از بیماری هایی که منجر به خونریزی دستگاه گوارش میشن، همونطور که خدمتتون گفتن، باعث خونریزی های مخفی میشن. در چنین مواردی هم فرد در صورتی که دچار کمبود خون از نوع فقر آهن بشه، بلخص در خانم ها بعد از سن یاسگی و در آقایان در تمام سنین، حتما باید مورد بررسی قرار بگیره دستگاه گوارش، در مورد اینکه آیا در قسمتی از دستگاه گوارش خون به صورت مخفی دفع میشه یا اشکالی در جذب آهن وجود نداره، یا اگر وجود داره مورد درمان قرار بگیره. همونطور که متوجه شدید، اکثریت علائم خونریزی های دستگاه گوارش نیاز به یک بررسی دقیق و سریع داره. در چنین مواردی اگر فرد غفلت کنه، میتونه عوارض قابل توجه و برگشت ناپذیری پیدا بکنه، بلخص اگر بیماری های همراه داشته باشه. بیماری های همراه مثل بیماری های کلیوی، قلبی، عروقی، مغزی آسیب جدی میبینن در اثر کاهش خون، و به خاطر همین مراجعه سریع به مراکز بهداشتی توصیه میشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. از داروهای مختلفی که اشاره شد، با آسپرین و امتور پلاویکس و اینا که برای بیماری قلبی استفاده میشه صحبت شد که میتونن باعث خونریزی هاضمه و گوارش شوند. بعضی افراد اینمی دوا را مصرف میکنن، کنارش یک داروی آنتی اسید مثل اومپرازول و پنتوپرازول هم استفاده میکنن. از مصرف اینمی پنتوپرازول و اومپرازول بعضیا تشویش دارن، نگران هستن که چه عوارضی میتونه داشته باشه و چقدر لازم است.
حتما همه داروهایی که به صورت طولانی مدت مصرف میشن یک سری عوارض دارن. حتی داروهایی که به صورت کوتاه مدت مورد بررسی مصرف میشن میتونن عوارضی رو ایجاد کنن.
بله.
طبیعتا یک سری از عوارض مخاط دستگاه معده میتونه ناشی از داروهای کاهش دهنده اسید باشه و این تصور درستیه. البته اگر فرد همچین بررسی شده و همچین مشکلی رو نداشته، نباید نگران باشه، ولی در مصرف طولانی داروهای کاهش دهنده اسید حتما فرد باید تحت نظر پزشک خودش باشه تا در صورت بروز عوارض اون به صورت مستقیم باش برخورد بشه و در صورت لزوم دارو تغییر پیدا بکنه.
درست. دکتر صاحب، ممکن است گاهی نشانه های از خون در مدفوع و مواد غایطه یا در استفراغ یک فرد دیده شود، اما منشأ و منبع او جهاز هاضمه نباشه. این ممکن است؟ یعنی یک علت دیگی داشته باشه؟
بله، ممکنه که فرد از قسمت‌های فوقانی تنفسیش دچار خونریزی بشه که این وارد به اصطلاح دستگاه گوارش بشه، ممکن از دهانش خونریزی پیدا کنه، از سینوساش خونریزی پیدا بکنه، اینها وارد دستگاه گوارش میشن.
بله.
ممکنه فرد داروهایی رو مصرف کنه که منجر به تغییر رنگ مدفوع بشه یا استفراغش رو تغییر رنگ بده، در چنین مواردی موجب نگرانی میشه، ولی اگر شرح حالش مورد توجه قرار بگیره متوجه خواهیم شد که منشأ خونریزی به صورت مستقیم دستگاه گوارش نیست یا در اثر موادی بوده که منجر به تغییر رنگ استفراغ یا مدفوع شده، که در چنین مواردی فقط با آگاهی دادن مریض فرد رو میتونیم از این نگرانی خارج بکنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر صاحب مهرداد حق ازلی فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش صحبت‌های مفصل و مفیدی در رابطه با افرادی که استفراغ خونی دارند یا دفع خون در مدفوع دارند و مواد غایطیشان کردن و توصیه‌های راجع به ای که حتما باید پیگیری شود و مراقبت‌های لازم صورت بگیره داشتن، که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب حق ازلی، به خونریزی های واضح و مشخص جهاز هاضمه و گوارش از طریق دهان و روده اشاره شد که چقدر مهم هستند و چگونه باید پیگیری شوند. در مورد خونریزی های مخفی و غیر قابل دیده شدن، اونه که پوت و پنهان و غیر آشکار است، مهمترین نشانش هم کمخونی های فقر آهن و کمبود آهن بدن است. ی خونریزی های مخفی را میخوایم بپرسم که چقدر اهمیت داره و در چه شرایطی باید پیگیری و اقدامات تشخیصی و معالجوی برایشان انجام شود.
یکی از علل بسیار مهم در افرادی که دچار کمبود آهن و کم خونی ناشی از فقر آهن هستند بیماری های دستگاه گوارش هست.
بله.
به خاطر همین هر فردی که با همچین تشخیصی روبرو شد، اگر یک علت قابل توجه دیگه‌ای پیدا نشد، باید دستگاه گوارشش بررسی دقیق انجام بشه، چون در چنین مواردی مهمترین علل که گاهی پیشاگهی‌های مناسبی میتونه نداشته باشه در دستگاه گوارش واقع شدن، که در صورتی که به اصطلاح به موقع به اونها رسیدگی بشن میتونن هم فرد کم خونیش درمان بشه، هم در آینده از عوارض سایر بیماری‌ها رهایی پیدا بکنه. به خاطر همین خواهش میکنم افراد و شنوندگان محترم کم خونی فقر آهن رو جدی بگیرن و در صورتی که در بررسی هاشون، در بررسی های آزمایش مدفوعشون خون مخفی مشاهده کردن، حتما به صورت جداگانه برای بررسی دستگاه گوارششون با پزشک خودشون مشورت کنند.
بله.
یکی از علائم مهم بیماری‌های جدی دستگاه گوارش وجود خونی هست که در مدفوع شناسایی میشه و در چنین مواردی حتی بدون علامت دیگه‌ای مثل درد، کاهش وزن، دیدن خون میتونه نشان دهنده یک بیماری مهم باشه. از این جهت هر کس خون در مدفوع در آزمایشش کشف شد یا کمبود آهن که منجر به فقر آهن شده بود پیدا کرد، حتما از نظر دستگاه گوارش به صورت دقیق تأکید میکنند به صورت دقیق باید بررسی بشه تا اگر بیماری وجود داره به صورت جداگانه درمان و فرد از این حالت نجات پیدا بکنه.
تشکر دکتر صاحب. حالا با توجه به عوامل و دلایل خونریزی های سیستم گوارش و جهاز هاضمه، میدانیم که راه های وقایه و پیشگیری وجود داره. خب لطف کنین در مورد راه های وقایه برای ما و شنوندگان عزیز معلومات بدین.
همونطور که به علل اگه توجه بکنید، راه های پیشگیری هم در همین علل به اصطلاح وجود داره.
بله.
افرادی که بیماری های رفلاکس دارند، بیماری های دستگاه گوارش، زخم معده دارند، زخم اثنی‌عشر دارند یا مجبورن داروهایی رو مصرف کنند که میتونه عوارض اون خونریزی های دستگاه گوارش باشه، باید حتما پوشش مناسبی رو برای جلوگیری از ایجاد خونریزی های قسمت فوقانی دستگاه گوارش داشته باشند. البته در همه موارد مصرف این داروهای پیشگیری کننده میتونه موفق نباشه، ولی به صورت قابل توجهی میتونه پیشگیری کنه و از بروز به اصطلاح عوارض خونریزی جلوگیری کنه. در قسمت تحتانی دستگاه گوارش هم به همین صورت هست.
بله.
اولا بهتره که داروها رو به صورت خودسر استفاده نکنه و در صورتی که عوامل خطر رو داشتن باید درمان مناسب رو برای اون بگیرند که در همراه با بیماری های دیگه یا مصرف داروها دچار خونریزی نشن. در دستگاه گوارش برای جلوگیری از خونریزی های دستگاه گوارش مهمترین مسئله اینه که فرد اجابت مزاج مناسبی داشته باشه، چون در قسمت اصلی به اصطلاح این قسمت تحتانی علل خونریزی با یبوست هم ارتباط داره و به خاطر همین کسانی که در خطر ایجاد خونریزی های دستگاه گوارشن بهتر یک اجابت مزاج طبیعی و نرم داشته باشن تا از بروز بیماری ها در کانال مقعدی قسمت انتهایی رودشون جلوگیری بشه و در چنین مواردی احتمال خونریزی از دستگاه گوارش تحتانی به صورت قابل توجهی کاهش پیدا میکنه.
بسیار عالی دکتر صاحب. کسی که دردهای قسمت معده و بالای معده را داره، آندوسکوپی کرده گفته کدام مشکل ندارین، دوا هم انجام داده مصرف کرده خوب نشده، اینا باید چی کار بکنن؟ چی توصیه های شما دارین؟ چه مشکلاتی براشون مطرح هست؟
البته دردهای قسمت فوقانی شکم در همه موارد به معده میتونه مربوط نباشه. اگر کسی از با درد گوارشی مراجعه بکنه و از نظر آندوسکوپی طبیعی باشه و دردش علارغم درمان ادامه داشته باشه، حتما نیاز هست از نظر سایر اعضا مثل لوزالمعده یا پانکراس، کبد، بیماری های عروقی، بیماری های مجاری صفراوی